الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. جزء 30 قرآن کریم را با دوستان شبها اینجا مرور میکردیم، سوره نبأ را تمام کردیم، میرسیم به سوره بعد نبأ، سوره نازعات. سوره نازعات 46 تا آیه داره، سوره هم مکیست، یعنی در مکه نازل شده است و معنای نازعات هم تو اولین آیه که معنا می کنیم که اسم سوره هم از همین آیه اول گرفته شده خواهد آمد. فعلا چند تا روایت در فضیلت سوره نازعات برات بخونم. خبر امر رمانی عن ابی عبدالله علیه السلام در یه حدیثی می فرمایند: من قرأ سورة نازعات لم يمت الا ریانا. کسی که سوره نازعات رو بخواند از دنیا نمیرد مگر اینکه سیراب شده باشد، در حالت تشنگی از دنیا نمیرد. و لم یبعثه الا ریانا، خدا او را مبعوث نمی کند مگر اینکه سیراب زنده می شود و مبعوث می شود. و روز قیامت که خلق تشنه هستند و او تشنه نیست، کاری نداشته و داخل در بهشت نمیشد مگر اینکه باز سیراب شده باشد. و با اینکه بله بدون تشنگی وارد در بهشت میشود. عبی ابن کعب بله روایتی رو نقل می کند در فضیلت این سوره که من قرأ سورة نازعات لم یکن حسابه یوم القیامت الا کقدر صلاة مکتوبه حتی یدخل الجنه. کسی که این سوره رو بخوند روز قیامت حساب و کتابش طول نمی کشه مگه اندازه یه نماز واجب. یه نماز واجب چقدر طول می کشه کسی بخونه؟ حساب رسی این آدمی هم که سوره نازعات رو خونده است اینقدر طول می کشه تا وارد بهشت بشه. باز بله روایت دیگری از کتاب خواص القرآن از پیامبر خدا می فرماید: من قرأ هذه السوره، من قرأ هذه السوره امن من عذاب الله. هر که سوره نازعات رو بخوند از عذاب خدا در ایمنی است. و سقاه الله من برد شراب یوم القیامه، و خدا به او ساقی می شود و به اون می نوشاند از آب خنک روز قیامت. و من قرأها، هر که بخواند این سوره را، عند مواجهت اعدائهی، وقتی که با دشمناش مواجه میشن، اگه این سوره رو بخونن، انحرف عن، دشمن از سمت اون منحرف میشه جای دیگه، این کاری دیگه بهش نداره. و سلم منهم، از دست دشمن سالم میمانه. و لم یضروه، و به او ضرری نمیرسانند دشمنانش. باز تو همون خواص القرآن از قول رسول خدا محمد مصطفی می فرماید کسی که عادت داشته باشد این سوره رو تکرار کنه، بخواند، پی در پی بخواند، امن من عذاب الله، از عذاب الهی در ایمنی خواهد بود. و سقاه شربتن یوم القیامه، و خدا به او آب می نوشاند روز قیامت. و من قرأها عند مواجهت اعدائهی، و کسی که وقتی با دشمن مواجه می شد این سوره رو بخواند، دشمن از اون منحرف میشد و این از اذیت و آزار اون دشمن در امان خواهد بود. این چهار تا روایت در فضیلت این سوره، پنجمیش و آخریش، و قال صادق علیه السلام من قرأها و هو مواجه اعدائه لم یبصروه. اگر کسی تو میدان جنگ و مواجهه با دشمن این رو بخونه، دشمن ها رو نمیبینن، منحرف و ازش منحرف میشن جای دیگری، حواسشون میره جای دیگری. و من قرأها و هو داخل علی احد یخافه، کسی که این سوره رو بخوند در حالی که وارد میشه پیش یکی که ازش میترسه، را میره پیشه یک کسی ترسه، بله یه بلایی سرش بیاد، از اون میترسه. اگه این سوره رو بخواند نجانه، از اون نجات پیدا میکنه. و امنه و در ایمنی خواهد بود به اذن الله تعالی، با اجازه خدا و رخصت الهی. حالا بیاییم سر متن سوره. بسم الله الرحمن الرحیم، که اینا بسم الله رو یعنی تو سوره های قبلا معنا کردیم، لذا دیگه میگذاریم. آیه اول بعد بسم الله، و النازعات غرقا، واو قسمه، میفرماید قسم به نازعات، قسم به نازعات. نازعات چیست و کی دارد قسم میخوره؟ خدا دارد قسم میخوره، چون کتاب مال خداست. خدا میگه من خدا قسم میخورم به نازعات. برای چی قسم میخورن؟ برای اینکه یه مطلبی اثبات بشود. مطلبی که قرار اینجا به واسطه یه قسم خدا ثابت کند، روز قیامته و بعث مردمانه و زنده شدن انسان. خدا قسم میخورد به نازعات که مردم روز قیامت هست، همه مرده ها زنده میشن، معاد وجود داره، حواستون جمع باشه. خب نازعات معناش چیست؟ نازعات جمع نازعه هست. نازعه اسم فاعل مؤنثه، از فعل نزع نزع ینزع و نزع نزع چیزی رو که از سر جاش بردارید میشه نزع، اما نه این برداشتنه، برداشتنی که مثل کندن باشه. پوست گوسفند رو دیدی؟ وقتی سرش رو بریدن دارش میکنن پوستش رو، چی؟ قصاب پوست رو میخواد جدا کند از حیوانی که ذبحش کرده، به اون میگن نزع، یعنی جدا میکنن، میکنن پوست رو که متصل به گوشت حیوانه، پوست رو میکنن. این خب به طب وقتی میکند پوست از گوش، پوست از جاش جدا میشه، این نزعه. خب نازعات کیان؟ نازعات فرشتگانی هست، فرشتگان خدا. ماموریتشون چیز؟ ماموریتشون این است که ارواح را، روح انسان ها از بدن انسان ها چکار میکنن؟ جدا میکنن. ببینید الان روح در تمام اجزا و جوارح من و شما هست، مگه اون جاهای روح نداره که شما اگه میچینی جدا میکنی قطع میکنی دردت نمیاد، حس نداره؟ اونجا دیگه روح هم نداره، مو، ریش، ناخن، درسته، مژه ها، شما اینا رو میچینی تو چیدنش درد دون نمیاد، تو گرفتنش درد دون نمیاد، اینا روح توش نیست. اما یه تیکه اگه پوست ناخنتو بخوای با ناخن گیر بگیری یا با قیچی بچینی دردت میاد، چه سر انگشت دستت باشه چه سر انگشت پات باشه، اینا روح داره. روح در تمام اجزا و جوارح ما، اعضا و جوارحمون جاریست، ازا به واسطه همون احساس درد میکنی. خب این روح که جاریست، این روح رو فرشته های مأمور مرگ از اعماق من وجود من و شما میکشن بارم، به این میگن نزع، به این میگن نزع، یعنی خارج کردن شیعی از اعماق وجود شیعی دیگر. خیلی خوب، اون ملائکهی که این کار را انجام میدهن بهشون میگن نازعات. حالا در روایات ما هست ملائکه فرشتگانی رو بهشون میگن نازعات که ارواح کافرها رو میکشن بیرون، و اونایی که ارواح کافران رو میکشن بیرون میشن و نازعات غرقا. غرقا مصدره، مفعول مطلقه، یعنی به شدت میکشن، یعنی کندنی، جدا کردنی که با چی؟ که با درد و عذاب همراه هست. چون وقتی کافر میخواد جون بدن به این آسونی که جون نمیدن. یکی از امور سخت براشون همین جان کندن است که فرشتگان خدا اینا رو در نزدشون که روحشون رو میخوان قبض کنند به شدت اینا گرفتار چه میشن؟ عذاب و درد و ناراحتی میشن. لذا تو روایت داریم از قول امام باقر و امام صادق علیه السلام میفرمایند ان لله تعالی ان یقسم. ببینید من و شما الان اگه قرار باشه قسم بخوریم نمیتونیم به خورشید و ماه و قلم و دوات و نازعات و اینا قسم بخوریم. قسم اگر بخوام بخوریم، قسمی که اعتبار داشته باشه، آثار قسم برش بار بشه، فقط باید به خدا قسم بخوریم، فقط قسم رو به خدا. او قسم است که آثار داره، شکستنش هم کفاره داره. اما اگر به مخلوقات خدا قسم خوردید، نه، ولی خدا به مخلوقاتش قسم میخوره. یعنی بین ما و شما خدا فرقه، ما فقط به خدا باید قسم بخوریم، خدا میتواند به مخلوقاتش هم قسم بخوره، چون اینا خلق خودش، خودش آفریده است. ولی ما به آفریدگار میفرماید تو این روایت، خدای متعال میتواند قسم بخورد به آنچه که از خلقش که بخواهد، اما لیس لخلقه ان یقسم الا به. اما خلق خدا بخواد قسم بخورد، فقط باید به خدا قسم بخورد. این یه نکته. نکته دیگر این که این نازعات، نازعات غرقا، ملاحظه بفرمایید، در روایتی از امیرالمومنین صاحب مجموع بیان نقل میکنه، یعنی ملائکه ای که متصدی از برای جدا کردن روح کافر از بدنش، که میخوان کافر رو قبض روح کنن، اینا به شدت سخت گیرانه وارد عمل میشن. خیلی خوب، روح کافر را از بدنش با شدت جدا میکنن. چجوری؟ دیدید شما یه دونه تیر رو که تو چله کمان میگذارن، کماندار تا آخر چی؟ تا آخر جایی که امکان دارد که این به اصطلاح کمان رو بکشد میکشد. نزع اینا اینجوریست، یعنی تا آخر اینا گرفتار عذاب میشن و به شدت این جان از روح از بدنشون جدا میشود. امام صادق فرمودن که ملائکه‌ای هستند که نفوس بنی آدم را جدا می کنند. بله، و گفتند مرگی که نفس به واسطه مرگ جدا می شد، و اونی که قبض روح می کند فرشتگان الهی هست که قبض روح می کند. بنابراین من نازعات غرقا، یعنی قسم به او فرشتگانی که به شدت جان کافران را از اون بدن اونها جدا می کنن و کافر در این حال گرفتار عذاب سختی می شن. قسم به این فرشتگان. بله، بفرمایید که باز تو روایت دیگری داریم از قول امیر المومنین علیه الصلاة و السلام، صلواتی و سلام علیه میفرماید و میفرماید و نازعات غرقا، یعنی الملائکتو، فرشتگانی که نزع نفوس کفار میکنند اقراقا، خب یعنی با شدت جان کافر را از بدنش جدا می کنند. این آیه اول. آیه دوم، و ناشتات نشتا. ناشتات با فرشته های دیگری هستند. اینا کیان؟ اینا گفته شده است که مراد از نوعی ناشت ناشته جمع ناشته هست. ناشته یعنی اون مؤنثی که خیلی با نشاط. گفتن فرشتگانی هستند که ارواح مؤمنین را قبض روح میکنن. ما یه تعداد فرشته داریم، این فرشته ها مخصوص قبض روح مؤمنین هستند و این فرشته هایی که مؤمنین را قبض روح میکنن از جسدشون به آسانی، به مهربانی، به بدون سختگیری قبض روح را انجام میدن. به اینا میگن ناشتا. باز خدا قسم میخورد و به اون فرشتگانی که ارواح مؤمنین را به رفق و مهربانی و سهولت مؤمنین را قبض روح میکنند. او روایات داره مرد برای کافر مثل این است که او را با قیچی تیکه تیکه کنند، همجور که زنده است را تیکه تیکه شد. برای کافر این قدر سخت و دردناک، برای مؤمن مثل اینه یه برو بش بدن بو کنند و تمام. یه گل بو کردن چقدر زحمت داره. مرد برای مؤمن هم اینجور مثل بو کردن یه گل میمون. ناشتات فرشتگانی هستن که به خوبی و خوشی و مهربانی و آسانی جان مؤمنین رو، روح مؤمن رو از بدنش جدا میکنه. و ناشتات نشتا، نشت جذب و خروج است و اخراج کردن چیزیست با مهربانی و آسانی. باز کردن یک گره را خیلی راحت، اگه گره رو باز کنی راحت، به این میگن نشت. اما اینو از این گره کورا سخت باز میشه. خب باز کردن آسان، جدا کردن آسان را بهش میگن چی آقا؟ نشت. در نقلی هم هست از امیرالمومنین که بله فرموده باشن ارواح کفار به سختی از بدنهاشون جدا میشن، اما ارواح مؤمنی نه، به آسانی. و در یه روایت از پیامبر خدا نسبت به معاذ بن جبل دارند، میفرمایند معاذ گوشت مردم را به زیر دندان خودت نیار، یعنی غیبت و تهمت و حرف پشت سر مردم نزن. چیکار داری به مردم؟ اگه این کار رو بکنی سگهای آتش جهنم هم با بدن تو همین کار رو میکنه. تو اون وقتی که پشت سر مردم حرف میزنی مثل اینه که داری گوشت ما رو میخوری، مردی سگای آتش جهنم میفتن به جانت، گوشتت رو تیکه تیکه میکنن. بنابراین کار با مردم نداشته باش، پشت سرشون حرف نزن. افا تدری من ناشتا، میدانی ناشتا چه هستن؟ کلاب و اهل نار، سگای آتش جهنمم که گوشت و استخوان را از هم جدا میکنه. گوشت یعنی گوشت و استخوان کسانی که آلوده شده باشند به این که پشت سر دیگران حرف بزنن از هم جدا میکنن. این هم یه معنا. یه مقام از امیر المومنین که باز هم کردن به اینکه به سختی فرشتگان جدا میکنن جانهای کافران را، یه معنای دیگه که گفتیم خدمت شما که نه این آیه غیر معنای آیه اوله، اون آیه نازعات قرقا او شدت و سختیست، این ناشتات نشتا راحتی و آسایش و آرامش به خوبیست. ولذا او قبلی گفته شده از مال فرشته هایی که نازعات قرقا جان کفار رو میگیرن، این ناشتات نشتا فرشته هایی که جان مؤمنین رو میگیرن به راحتی و به مهربانی، یعنی به خوشی کار تمام میشه. حالا معانی دیگری هم البته برای این دو تا آیه کردن که بمانن همین مقدار کافی. تمامی آیات را انشاءالله جلسه بعد میگم جلو، فقط یه صلوات بفرستیم. مولوی اهل سنت جمعه گذشته حرفی را زده بود که در فضای مجازی هم انعکاس پیدا کرده بود و خب حرف نامربوط و نادرستی بود. عده‌ای از عالم علمای شیعه، از بزرگان، از علمای طراز اول و دوم و سوم و اینا جواب ایشون رو دادن. بعد اون همه جوابهایی که داده شد، من بنایی نداشتم و ریزه به حرفش بشن، چون یه حرفی رو زد و جوابش هم گرفت. این نوع صحبت هم در فضای مملکت ما که الان احتیاج به آرامش داره، احتیاج به وحدت داره، احتیاج به یگانگی داره، دشمن خارجی و بیرونی ایستاده است تا همه ما را از بین ببره، به هیچ کداممون رحم نخواهد کرد. دشمن اگر از در آمد تو راها، کاری ندارد که دیگه کی شیعه است و کی سنی است و کی مسلمان است و کی مسلمان نیست و همه را از بین میبرد. و شاهد بر اون مطلب دو تا مملکت در شرق و غرب ما که ورود در این دو تا مملکت کردن، چه این طرف در شرق اون افغانستان که دیدید آمریکایی ها آمدن افغانستان رو گرفتن و چه بلایی به سر این ملت آوردن. آخرین روزی که میخواستن برن، آخرین روزشون، فقط با هواپیمای چی؟ هواپیماهای بدون سرنشینشون بمباران کردن کابل، یه خانه ای رو و ده نفر زن و بچه مردم رو کشته. الان هم با گردن کلفتی تمام میگن نه معذرت خواهی میکنیم، نه ببخشید میگیم، نه اونایی که این کار کردن مجازات میکنیم، نه قرامت میدهیم. خودشون هم اقرار کردن اشتباهی ما این را زدیم کشتیم. و تو این اشغال افغانستان از این اشتباهات عمدی و سهوی اینا الا ما شاء الله کردن. حالا دیگه میخواد سنی باشن، میخواد شیعه باشن، میخواد حتی هندو باشن. ما یه درصد کمی هندو تو افغانستان داریم، یه درصد خیلی انگشت شمار یهودی داشتیم، مسیحی داشتیم. این حرفا نداره، هر کی باشی میزنن میخوشن. به اینه تو کشور دیگر در غرب ما، تو عراق هم، عراق را اینا تصرف کردن، همین کارا رو با مردم عراق هم کردن. خدا بیامرزد عموی ما مهندس میگفت اما این آمریکایی‌ها که آمدن تو عراق و افغانستان، این عاشقان آمریکایی‌ها در ایران، اینا دیگه سرشون رو زیر انداختن. دیدم آمریکایی‌ها که آمدن اینقدر جنایت تو افغانستان و عراق کردن، دیگه اینا حاضر نیستن بگن بیایید، چون میبینن اینا بیان به صغیر و کبیر رحم نمی کنن. اما این وقت دشمن پشت درهای ما وایساده و اگر وارد بشود به مملکت ما صغیر و کبیر، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی را رحم نمی کنن. تو این شرایط ما خودمون با هم چه بشیم؟ درگیر بشیم؟ این خواست کیاست؟ خواست دشمن ماست. میخواد ما به جان هم بیفتیم، از او غافل بشیم. او چی کار کنه؟ او راحت بیاد همه ایمون از بین ببره. لذا وحدت و انسجام ملی بین تمام بفرمایید ایرانی ها و مسلمین، با حتی با غیر مسلمین، حتی با یهود و نصارا و مجوسی که الان تو مملکت ما هستند و ایرانی هستند و ایران به اونام تعلق دارند، اونام هستند یهودی، مسیحی، مجوسی، اونام ملیه ها بخواهد. اتحاد بین همه ما لازم و ضروری است برای دفع دشمن خارج. ما همه با هم اینجا زندگی میکنیم، با هم برادریم، با هم اهلی مملکتیم، کاری به کار هم نداریم، در صلح و سازشیم. ولی او بیاد پدر همه را در میارن، قتل عام میکنن، چنانچه کردن. نگون افسانه میبافی ها. دیگه اونایی که وضعی افغانستان و عراق رو دیدن، دیدن که چه بلایی به سر این دوتا مملکت آوردن. هنوزم بله بین نمی کنن. در هر صورت ها دنیا به جواب از این جناب بله مولوی اهل سنت نداشت، اما یه حرف زد خیلی بی‌ربط بود و اهانت بود به حجج الهیه ائمه معصومین علیهم السلام، و میخواست با حرف خودش الزام بکند شیعیان را به این که حکومت خلیفه دوم مشروع است، برحق بوده است. ترجمه می‌فرمایید؟ خب جناب مولوی با این استناد به این قضایای تاریخی که این نقل های تاریخی مختلف است، با اینا شما نمیتونی اثبات کنی حقانیت خلافت خلیفه دوم را. ما نسبت به نقل تاریخی که شهر بانو دختر یزدگرد زن امام حسین باشد، چندین نقل تاریخی داریم. یک، یه نقل میگه این قصه در زمان عمر اتفاق افتاده که جناب مولوی به این تمسک میکنند. یه نقل تاریخی میگه نه، در زمان خلافت عثمانه. خب دیگه در زمان خلافت عثمان اثبات خلافت عمر رو نمی کنند که برحق باشه. یه نقل تاریخی دیگه میگه در زمان خود امیرالمومنین واقع شده. این شد سه تا نقل تاریخی. نقل تاریخی چهارم میگوید اصلا شهر بانو دختر یزدگرد زن امام حسین و مادر علی ابن الحسین امام سجاد نیست، و این یه افسانه تاریخی است. اینم یه نقله. و شما یه جناب مولوی برای اثبات حقانیت خلیفه دوم اینقدر بی دلیلی که به یه نقل تاریخی تمسک میکنی که بسیاری اصلا اون را چه میدانند؟ افسانه میدانند. یا بعضی میگن در زمان عثمان اگه واقع شده باشد، واقع شده. در بعض نقل‌ها در زمان خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رسیده است که وارد شده. اینا که نقل‌های تاریخی که جناب مولوی که نقل‌های متعدد وجود دارد نمیتواند اثبات حقانیت خلافت خلیفه دوم هم کند. مضافاً به این که این قضایای تاریخی مسائل فقهی را در پی دارد که در اون مسائل فقهی باز اختلافی است، با مسئله فقهی اختلافی که نمیتونی اثبات حقانیت حکومت خلیفه دوم رو بکنی. در نزد فقه شیعه اگر جنگی بدون اذن امام واقع بشود تمام غنیمت ها میشد ملک امام، یعنی ملک امیر المؤمنین. توجه میکنم این فقه شیعه داستان این است. باز بفرمایید اصلا جناب خلیفه، جناب مولوی، شما رو برات میگن شیخ تفسیری. اگه شیخ تفسیری میدانی در قرآن کریم ما یه عقد نکاح داریم، یه ملک یمین. اگر عقد نکاح خونده شده است بین شهربانو و امام حسین، ملک یمینی در کار نیست، عقد نکاح است بین یه زن و مرد. اگر ملک یمین است عقد نکاح در کار نیست. کنیز را که کسی عقد برش نمیخواند که. جناب مولوی قرآن اقلن بخواد کنیز اگر باشد ملک یمین رو قرآن میگه. بله سوره مؤمنون، یا بخونید سوره مؤمنون را، اول سوره مؤمنون. الذين تهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. مؤمنین کسانی هستند که فروج خودشون، حالات تناسلی خودشون رو مراقبت میکنن، حفظ میکنن، مگر نسبت به زنهاشون، زنای عقدیشون که عقد کردن زنشون. او ما ملکت ایمانه یا کنیزش باشه. این سوره بنابراین اینا دو تاست. اگه کنیز زنش نیست، زن عقدی که برش عقد خونده باشه، اگه عقد خونده است دیگه کنیز نیست. توجه می‌فرمایید ملک یمین غیر زوجیته. شما آقایون همه دون زن دارید، زن عقدی، اما آقا میگه من ندارم، جونت راحته، حقلت اومده جواب، شبا تو راحت میخوابه، این بدبختا اینقدر فوش و قرط هم میکنه. بله بفرمایید که اگه زن عقدیست، زن عقدیست، اگه نه کنیزه. کنیز که زن عقدی نیست که، او کنیزه. این میگه این خانم آمدن کنیز گرفته شده است، آوردنش تو مدینه، خلیفه دوم اون را عقد خوانده برای امام حسین. یا الله، عقد خوندن یعنی زن حسین و آزاده است. اگه کنیزه که کنیز رو که عقد نمیخونن، میفهمید چی؟ اصلا مثل مسائل فقهی رو متوجه نمیشد که جمع بین چی؟ جمع بین کنیز و زن عقدی امکان پذیر نیست. توجه میکنی؟ نمیشد. ای کنیزه، کنیز رو نمیتونی برای خودت عقد بخونی، او کنیزه. اگه میخوای عقدش رو برای خودت، کنیز خودت رو بخوانی، باید آزادش کنی یا عقد میخونی. متوجه شدی؟ اینا دو تاست، دو تا قسمه. اینقدر بلد نیست بنده خدا، چیکارشون کنیم؟ اینا درس نخوندن، اینا بله ارباب قدرت و حکومت و زور، اینا بله طبق این نشستن بر یه مسننهایی و حرف میزنن تو حکم صادر میکنن. خب اینا که با هم جور در نمیان جناب مولوی. بعد خیلی خوب، حالا فرض کن که عمر عقد خوانده باشد بین شهر بانو و امام حسین. خوب بخونه که اینجور نیست که روایات ما و شما میگوید امیرالمومنین عقد خوانده است.
یا امیر،
اگر این قصه واقعیت داشته باشه، اگر خب امیر، حالا فرض کنید عاقد عمر باشد، خوب باشه، من آقا اگر بیام عقده پسر و دختر رو بخوانم، یعنی من دیگه آدم خوبیم؟ یعنی من همه کارام درسته؟ چه ربطی داریم؟ چجوری میشه این حرف رو زد؟ ما به شما جناب مولوی میگیم با این حرف ها حقانیت و مشروعیت حکومت و خلافت خلیفه دوم با این حرف ها درست نمیشن. شما اگر واقعا برای مشروعیت و حکومت خلیفه دوم دلیل و مستندی داری، بردار دلیل تو بیار، بردار بیار تا با هم بحث کنیم. اینا اثبات خلافت و مشروعیت و حقانیت خلافت خلیفه دوم را نمی کنن این حرفا. خب شما اگه دلیل داری بردار بیار، و هیچ دلیلی نداری مگه یه چیز، و اون دلیل شما بر خلافت خلیفه دوم وصایت و نسل خلیفه اول است. میگم چرا عمر خلیفه دوم پیامبر است؟ چون ابوبکر موقع مرگش وصیت کرد که بعد از من کی؟ عمر خلیفه باشد. تنها دلیل همین است. بعدم شما میگید مسلمانان قبول کردن و عمر شد خلیفه. خب میگم آفرین، همین یه دلیل رو شما دارید. این دلیل خودش رو باطل میکنه. چجوری خودش رو باطل میکنه؟ میگم ما از شما میپذیریم که دلیل خلافت خلیفه دوم وصایت خلیفه اول است، که خلیفه اول در بیماری مرگش وصیت کرد و خلیفه سوم نوشت وصیت را، و وقتی داشت وصیت میکرد بیماری غلبه کرد از روش رفت، وصیت ناقص بود. عثمان که داشت مینوشت، کاتب بود عثمان، داشت مینوشت، دید اگر ننویسد یه وقت دیگه ابوبکر به هوش نمیاد و این وصیت نامه چه میماند؟ ناقص میماند. عثمان پیش خودش وصیت نامه رو تمام کرد از قول خودش، جناب خلیفه اولش رو گفت بی هوش شد. اینا تو اسناد تاریخی هست. جناب خلیفه که بی هوش شد، عثمان ترسید دیگه به هوش نیاد بمیره. خود عثمان تکمیل کرد، زیرش هم امضا گذاشت خلیفت رسول الله ابوبکر. خیلی خوب، ابوبکر به هوش آمد، چشاشو باز کرد، گفت عثمان نوشتی؟ گفت بله آقا نوشتم. گفت چی نوشتی؟ گفت من همهشو دیگه نوشتم، تکمیلش کردم. گفت بخون ببینم چه نوشتی؟ از اول تا آخرش رو خون. گفت خب بله همین رو خواستم بگم، باری کرده که نوشتی. این دلیل شماست، این دلیل خودش ابطال میکنه. چرا؟ علتش این است اگر که خلیفه بعد پیامبر میتواند بر خودش جانشین تعیین کند، اصلا فرض کن ابوبکر خلیفه چی؟ اول و خلیفه پیغمبر. قبول فرض که خلیفه اول خلیفه پیغمبر است و میتواند برای خودش جانشین تعیین کند و لذا خلیفه دوم رو به جانشینی بعد خودش تعیین کرده است. وقتی خلیفه اول میتونه این کار رو بکنه، پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله پیغمبر خدا نمیتواند برای خودش جانشین تعیین کند، نمیتواند بگه خلیفه بعد از من کی؟ اگه خلیفش میتونه، خود پیغمبر به طریق اولا میتوند یا نه؟ خب اگه پیغمبر میتوند تعیین جانشین بکنن و تعیین جانشین کرد به هزار و یک دلیل از جمله به حدیث قدیر خم و به حدیث سقلین و به بقیه احادیث و به آیات شریفه قرآن که در شأن امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده است، پس پیغمبر خدا خلیفه بعد خودش رو تعیین کرد، گفت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، شما بزرگواران چگونه از پیغمبر قبول نمی کنید که پیغمبر خدا بگوید خلیفه بعد از من علی؟ اما از ابوبکر قبول می کنید که بگوید خلیفه بعد از من عمر؟ چجور خودش رو باطل کرد؟ تنها دلیل شما اینه و این دلیل از اثباتش نفیش نتیجه گیری میشه. چرا؟ چون ما اگه این دلیل رو بپذیریم، پیامبرم میتواند برا خودش خلیفه تعیین کنه و خلیفه تعیین کرده است و اونی که پیامبر به عنوان خلیفه تعیین کرد علی مرتضی امیر المؤمنین است و نه ابوبکر، و خلافت ابوبکر باطل است. خلافت ابوبکر که باطل بشود، خلافت عمرم که به وصیت او به خلافت میرسد اونم میشد چی؟ اونم میشد باطل. جناب مولوی دلیل شما اینه، این دلیلم نقضش این است، از اثباتش نفیش زایش پیدا میکنن. آنچه که از اثباتش نفیش به وجود بیاد در دلیل عقلی میگن استحاله عقلی دارد. تعجب میکنی؟ هیچ چیز دیگه نیست، هیچ چیز دیگری برای اثبات خلافت خلیفه دوم وجود ندارد. جناب مولوی بهتر این است که در این روزگار، در این ایام، در این روزهایی که مملکت به آرامش احتیاج دارند و مسلمان ها به وحدت احتیاج دارند، این حرفا رو نزنید. اهانت به حجج الهیه، به دوازده امام معصوم نکنید. و الا اگر بنا باشد شما اهانت کنید یا حرفی بزنید، شیعیان که بید به کمرشون نخورده است، دهانشون که بسته نیست، جواب شما رو میدن. جوابهای شیعیانم از قدیم همه میدانم، براهین شیعه نسبت به شما هیچ کدومش رو جواب ندارید. بنابراین وقتی هیچ کدومش رو جواب ندارید بدین، گفت کسی که برهان و استدلال ندارد بهترین است که وارد مخاصمه و مجادله و بحث نشد، و الا اگه وارد بشد قافیه رو خواهد باخت و شما قافیه رو متاسفانه باختی. و این ایام، ایام شهادت بی بی دعاگر، صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، سیدت و نساء العالمین است و این سه روز 13، 14، 15 ایام شهادت فاطمه زهرا به نقل یک روایت است. این جماعت برای رسیدن به قدرت اینقدر تشنه بودند و اینقدر جنایت کردند که یکی از جنایتاشون این بود که ریختن پشت در خانه دختر پیامبر، در خانه دختر پیامبر رو به آتش کشیدند. وقتی که دختر پیامبر پشت در آمد که آیا خانه من و در خانه من رو آتش میزنید، در حالی که من فاطمه یگانه بازمانده پیامبر خدا در این خانه هست، صدا زد و این اگرچه تو هم در این خانه باشی خانه را آتش میزنی، چنان درد پهلوی
سینه ای که از معرفت جنزینه اسرار بود که ای صدای بشار اون در بیوان وای منو وای وای